بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در بيان آيات سورة نساء هستیم. آیه قبل 23 سوره نساء 14 گروه را که ازدواج با آنها حرام شده است بیان کرد. 7 گروه اول نسبی هستند، یعنی خیشاوندانند که از راه نسب با انسان خیشاوندی دارند، و 7 گروه دوم سببی هستند که به جهت اسبابی با انسان خیشاوند شدن. این آیه رو بیان کردیم. گروه بعد و المحسنات من النساء، یعنی زنهایی که شوهر دارند در حسن شده اند، و محسن و محسن هر دو درسته، محسنه و محسنه. محسنه یعنی کسی که خودش رو در قلعه قرار داده. حسن اصلا به معنای قلعه هست، قلعه مستحکم، دژ. و محسن یعنی کسی که کس دیگری او را در حسن و قلعه قرار داده، یعنی شوهر. پس محسن یعنی کسی که در دژ و حسن و نگاهبانی مردی قرار گرفته، و محسن مردی است که این کار را انجام میده، و محسنه زنی است که خودش رو در حسن قرار میده. و محسنه رو به معنای عفیفه هم معنا کردن، یعنی خودش عفت خودش رو حفظ میکنه. شاید چون ما عادت کردیم با این مسائل و بین ما کاملا بخش اعظمش جاری است، یعنی این مسائل الان در جوامع اسلامی به راحتی اجرا میشه. یعنی کسی با خالش ازدواج نمیکنه، با عمش ازدواج نمیکنه، با زن پدرش ازدواج نمیکنه، و با زن شوهردار ازدواج نمیکنه. اما اگر با دقت نگاه بکنیم، شاید تنها قانونی باشد که با این دقت نظاماتی رو تدوین میکنه، فقط به این منظور که نهاد خانواده شکل مستحکم داشته باشه و بین پدر و مادر هماهنگی در تفکر و عمل کرد و اخلاق و رفتار و گفتار وجود داشته باشد، و همینطور حمایت مالی از طرف شوهر نسبت به زن برای اینکه اطمینان و اعتماد داشته باشد به آینده خودش و فرزندانش، و در تربیت اولاد بکوشد. چون همطوری که قبلا هم توضیح دادم، عملا در همه جای دنیا اگر خانواده ای تشکیل بشود، 90% تربیت دست مادرانه و اونها هستند که بیشتر با اولاد هستن و تربیتشون میکنن. بنابراین این نهاد از دید قرآن بسیار مهمه، شکلگیریش و بقا و دوامش. بنابراین تمامه این مسائل پیرامونی که حول این خانواده مطرح میکنه برای این هست که این متزلزل نشه و دچار اختلال و یا تناقض و یا تخالف یا عدم هماهنگی و سرانجام درگیری نشود، چون اون بدترین چیزه. یعنی ایجاد شقاق و اختلاف و درگیری در خانه ها موجب بروز عصبیت های خانوادگی می شود که اولاد اونها رو به سطح جامعه می کشانند، و این ناامنی ها و نابسامانی هایی که در جامعه مشهود است، اینها غالبا ناشی از اون رفتارهای ناخوشایند و ناهماهنگ داخل خانه هاست. این یه چیز ثابت شده است، این دیگه لازم نیست که ما روش بحث بکنیم و دلیل بیاریم. در دنیا این مسائل ثابت شده است. روانشناسان خارجی روش خیلی تحقیق کردن و اگر در کشورهای اسلامی هم روش تحقیقی نشده میشه از تحقیقات اونها استفاده کرد، که اینها یه چیزهایی نیست که حالا من درآوردی باشه یا تازه مطرح بشه، نه ثابت شده است. ولی مهم این است که قرآن 1400 سال قبل این مسائل رو مطرح میکنه و انگشت میگذارد روی نقاط مهم و حساس زندگی بشر و اینکه بشر رو اون خدایی که آفریده نیازهای مادی و معنویش رو میدانسته و اونها رو به عنوان هدایت الهی توسط رسولان خودش در اختیار بشر گذاشته است. حالا این ما هستیم که یا میخواهیم بپذیریم و عمل بکنیم یا نه، خودمون یه مصالح دیگری رو در نظر داریم و خودمون با عقل خودمون یه مصلحت دیگری رو فکر میکنیم بهتره، اون رو عمل میکنیم. خب نتایجش هم میبینیم که اون مصالح چیا هستند و نتایجشون چه پیامدهایی رو داشته و جامعه رو چطور کرده. و جالب این هست که علارغم اینها همه نابسامانی و تخریبی رو که ما در جوامع مختلف بشر از جمله جوامع اسلامی شاهد هستیم، درس نمیگیریم. یعنی خودمون رو مسئول نمیدانیم که یک کاری بکنیم و یه تحقیقی بکنیم و یه عملی بکنیم و یه برنامه‌ای پیدا بکنیم که اینها رو کاهش بدیم. یعنی این تفکر در ما نیست که یه نگاهی به زندگی بشر بکنیم و ببینیم اصلا این زندگی در خور انسانه، حالا هر انسانی، انسان دینی یا غیر دینی. انسان به هر حال چه خودش را دیندار بداند چه نداند، چه معتقد باشد که خلیفت الله هست چه معتقد نباشد، چه معتقد باشد که خدا هست چه معتقد نباشد، عملا و در نظام عالم این خلیفت الله هم. یعنی اختیاراتی دارد در این زندگی که با این اختیارات داره عمل میکنه. میخوایم ببینیم آیا به خوبی از این اختیاراتش داره استفاده میکنه و این خوبه، درسته. و من واقعا متاسفم، این بیشتر به حال اول انبیاء الهی و بعد خودم و دیگرانی که در این راه کوشش کردن که این رو به بشر تفهیم بکنن که سعادت تو در طی این طریقه و هر روز هم هر دم از این باغ بری میرسد به چیزهای تازه و جدیدی عرضه میشه به خود من که با این مسائلی که هست و حال من نمیخوام ذکر بکنم، اینه که به هر حال باید رها بکنیم. یعنی این دین و این طریق و اینها به درد نمیخوره، بعد هر کسی همون راهی رو که خودش دوست داره همون راه رو بره و عملا هم اینه. یعنی اون چیزی که من میبینم، حالا من 50 سال حداقل من از 13 سالگی در جریان مبارزه و کار و فعالیت دینی و اجتماعی و سیاسی بودم تا حالا، ولی نتیجه تقریبا مساوی با منهای صفر نتیجه ها. یعنی هنوز کسی که 50 سال، 60 سال، 70 سال آمده گوش داده هنوز کار خودشه میکنه دیگه. حالا جوان ها که دیگه هیچ، هنوز اون برنامه‌ای که خودش داره برای خودش تنظیم میکنه دنبال اونه. بعد هر جای قرآن که اونو تأیید بکنه این خوبه. بله اگه قرآن گفت که به نحوی توجیه کرد که بله این لباس هایی که امروز دختران ما می پوشند و از 1000 بیهجابی بدتره، دیده منه ها و دیده قرآنه، از 1000 بیهجابی بدتره. فکر نکنید حالا یه روسری و فلان، این که کمر باریک پیدا باشه و همه بدن پیدا باشه و همه اندام پیدا باشه، این یعنی چی؟ اسمش چیه؟ اگه قرآن اینه تأیید کنه، این قرآن خیلی خوبه، خداش هم خیلی خوبه، بهشتش هم میارز، ولی اگه تأیید نکرد بذارش کنار، من راه خودم میرم. اینا توجیهات ماست. یعنی قرآن اینو نمیخواد. قرآن یک جامعه سالم و یک نهاد خانواده سالم رو میخواد درست بکنه. این من درآوردی ها اصلا نپوشید. یعنی واقعا پوشیدنش و نپوشیدنش چه فرقی میکنه؟ شما بیاد بگید چه تفاوتی هست بین حالا مثلا این روساری اینجا باشه یا اصلا نباشه. من یه بار خدمتتون عرض کردم که از خیشان ما از آمریکا اومده بودم، خانم بود، دختر خانم، میگفت که در تمام آمریکا که 250 میلیون جمعیت داره، در یک سال به اندازه یک روز ایران 70 میلیونی لوازم آرایش مصرف نمیشه تو آمریکا. یعنی چی؟ مگه قرآن نمیگه ولا یبدین زینتهن؟ مگه این زینت نیست؟ اینا شما اسمشو چی میذاری؟ بازی میکنی؟ ببینید اینا رو باید که تفکیک بکنیم، یعنی یا اون راه یا این راه. نمیشه آدم هم نماز بخونه، هم قرآن قبول داشته باشه، هم روزه بگیره، همینطوری باشه. آخه با هم جمع نمیشه. همین که بخواد نهاد خانواده مستحکم باشه، اینطوری نهاد خانواده مستحکم نمیشه. یه جایی آب باز میکنه، یه جایی تهاجم پیدا میکنه. شما این مسائلی که تو جامعه داره اتفاق میفته، همینجا هفته پیش تو خیابان ملا صدر و پنج قدمیه شما، چقدر قساوت باید باشه که سر دو نفر رو ببرن؟ بله؟ چرا از این مسائل ساده میگذری؟ فکر نمیکنی سراغ شما بیاد؟ چرا نمیری تحقیق بکنی که پشت پرده و پیش زمینه این قضایا چی بوده؟ چه مسائلی بوده؟ تا برسید به اون نقطه که ما قرآن میگه که اینطوری باشه. چرا قرآن میگه اینطوری باشه؟ یعنی واقعا میخوام بیاد تو ایمان. خدا سرش نمیشده؟ یعنی نمیدونسته جامعه بشر امروز به اینجا میرسه؟ یعنی دید ما نسبت به خدا چیه؟ این چیزی نیست جز این که بگوییم خدا نیست. ولی اگر به خدا اعتقاد داشته باشیم و خدا را هادی بدانیم و اینم امر اوست، بر حال یکی میاد توجیه میکنه و میگه که از کجا که ما آیه رو درست بفهمیم؟ یا آیه معناش چیز دیگه باشه، یعنی معناش این باشه که لخت بریم بیرون. شما میگی پوشش، معناش این باشه لخت. خب لخت بریم بیرون. آیه رو نمیخواد توجیه بکنیم، یعنی نمیخواد بگید من نمیفهمم یا آیه نفهمیده یا خدا نفهمیده، برید لخت برید بیرون. در هر حال به این آیات اگر واقعا بخواهیم دقت بکنیم، نه عمل میخواد که چرا اینه؟ تعلیل چیه؟ علت وضع حکم چیه؟ یعنی خدایی که میگوید یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر، خدا برای شما آسانی میخواهد و سختی نمیخواهد، علت وضع این حکم ایجاد سختی بوده یا آسانی؟ جامعه باید در کمال آسایش رفت آمد داشته باشه، داد و ستد داشته باشه، برخورد داشته باشه، زنها با مردها بتونن صحبت بکنن، مردها با زنها بتونن صحبت بکنن، هیچ مشکلی هم پیش نیاد. خب پس محسنات کسانی هستن که شوهر دارن، یعنی در دژ و قلعه قرار گرفتن، با اونها نمیشه ازدواج کرد. یه حکمیست که خیلی مورد نیاز بشره و مخصوصا امروز. روابطه، شما برید در مراکز پلیس و آمار بگیرید، من چون اطلاع دارم بهتون میگم که چه همه روابط نامشروع جنسی وجود دارد، به هر شکلی، یا با زور یا به عنف یا با رضا، بین مردان و زنانی که هم اونا زن دارن و هم اونا شوهر دارن. و حتی برید در روستاها، در روستاها هم هست، فکر نکنید خاص شهر. و کشور هم نه تنها اسلامی است، بلکه حکومتش هم اسلامی است، بلکه شیعی است. و همونها که دوچار این معاصی هستند، دیگهای چنین و چنان کنار پیاده رو و خیابون و اینها برای امام حسین و اینا بار میذارن. خداتون رو نگاه نکنید که براتون تعجب مثلا مگه میشه شده. علتش رو باید دید، چرا این اتفاقات میفته، از کجا ناشی میشه. الا ما ملکت ایمانکم، جز اونهایی که ملک یمین شما هستند. شاید بیش از دو سال هست که من گفتم صبر کنیم یه جایی این ما ملکت ایمانکم رو به تفصیل من توضیح بدم، ولی فرصت نشده. امشب فقط یه اشاره می کنم، ولی باید یک بحث خاصی و چی برات باز بکنیم که ببینیم امروز اینا چه کسانی هستند و کی اینا در جامعه پدید میان. ببینید در جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق می افتاده که من به قالب تفاسیر شیعه و سنی که مراجعه کردم تماماً اونایی که من مراجعه کردم تماماً اذعان دارند که جنگ های صدر اسلام تماماً دفاعی بوده و هیچ جنگی را پیامبر مبتدی نبود که یه عده‌ای رو بفرستد بگه برید با اینا بجنگید. وقتی تهاجم شروع میشد پیامبر هم حرکت میکرد، نیرو جمع میکرد، میرفت از مدینه بیرون. حتی در حدیبیه شما میبینید وقتی که دشمن راضی به مذاکره و صلح شد پیامبر نجنگید. یعنی تا دشمن نمیجنگید و دست به اسلحه نمیبرد پیامبر دست به اسلحه نمیبرد. بنابراین در این جنگ هایی که مسلمان ها درگیرش می شدن، یعنی در این مدافعاتی که درگیرش می شدن، یک عده از زنهای کافران و مشرکان اسیر می شدن و این مرسوم بود که زنها رو در جنگ ها می بردن. شما شنیدید که گروه مداواگر لشکریان اسلام به ریاست فاطمه زهرا بود، چون تمام غزوات پیامبر در مدینه اتفاق افتاد و فاطمه زهرا علیها السلام هم 14 زن زیر دست خودش داشت که هر کدام مسئول یک کاری بودن. این در واقع بیمارستان صحرایی پیامبر بود، بیمارستان صحراییش همه زن بودن. خب اینا ممکن بود اسیر کفار بشن، اون هم همین رو داشتن، یعنی همین رو داشتن مضافن بر این که ادعی از زنان مقنیه داشتن، مقنیات، که اینها با آواز و در واقع آلات موسیقی که داشتن جنگجویان رو تحریک میکردن که در اظهار شجاعت و اینها با این آهنگ ها و آواز ها بهتر بجنگن. اینا ممکن بود اسیر بشن توسط مسلمان ها. اسیر مرد رو در لغت عربی اسیر میگویند و اسیر زن را سبی به سین و به و یه مشدد. سبا یعنی اسیر شد اما یک زن، البته به ندرت به مرد هم گفته شده چون لغته دیگه، همونطور که اسیر به زن هم گفته شد. از این جهت ممکن است که مؤنثش رو شما به کار نبرید، یعنی در مورد زن نگویید سبیگه، بگید سبیگ، ولی جمعش سبایاست. سبایا یعنی زنانی که در جنگ اسیر می شدند. خب اینها رو مسلمان ها می بردن. اینها اگر اظهار می کردند که می خواهند در جامعه اسلامی بمانند و نزد شوهرانشون بر نگردند می شدن ملک یمین، برای اینکه اینا رو نزد پیامبر جمع می کردن. بعد می گفتن تو خونه کی می خواهی بری؟ خونه فلانی. این با این که در دارالحرب و کشور کفر، مثلا حال بگیرید مکه، محسن بود یعنی شوهر داشت و در حسن بود، اینجا از حسن اون خارج میشه و میشه ملک یمین این آدمی که این زن خودش گفته من میخوام برم خونه این. اینا جمع میکرد و اینا زن داشتن دیگه، گفت میرم خونه این، این میشه زن این. اون وقت اینه که میگه الا، ببینید وقتی میگه ول محسنات الا ما ملکت ایمانکم، یعنی اینم محسنه، اینم شوهر داره، ولی شوهرش در دارالحرب و دارالکفر، اما الان پیش شماست و این دیگه نمیخواد برگرده. اگر زنی میگفت من میخواهم برگردم که اما منن و اما فدا، یا اینکه منت بذارید یعنی انفاق بکنید و بفرستیدش بره، چیزی هم نمیخواید، یا نخواستید فدا بگیرید، فدیه بگیرید رهاش کنید بره. میرفت پیش شوهرش، یک میگفت نه من دیگه نمیخوام به دارالکفر برم، میخوام ایمان بیارم، میخوام اینجا بمونم. خب وسط زمین و هوا که نمیشد ولش کنم، میگن تو کوچه بخواب، بعد بره خونه یک،
خونه یکی هم که میرفت باید بهش محرم باشه، میشد زنش، این میشد ملک یمین. یعنی این با دستش این رو میگرفت و میبردش در خانش و این میشد نانخار و نفقه‌گیر این مرد مسلمان و با اون زن اول یا دوتا زنش و هرچه توی اون خانه با هم زندگی میکردن. این نبود مثل حالا که اولا زن دوم یواشکی باشه و بعد اگه زن اول فهمید دعوا را بندازه و بعد بره شکایت بکنه و اینا نبود، این خیلی باز بود. ببینید قرآن اون چیزی که ما امروز بهش توجه نداریم این است که میخواسته کسی که چند تا ازدواج میکنه، چه زن و چه مرد، هزینه اجتماعیش رو بپردازه. این هزینه داره، یعنی این که بگن آقا دو تا زن داره سه تا زن داره، این هزینه اجتماعی داره، یه مقداری افت داره در جامعه، این کار ساده ای نیست، این باید هزینهش رو بده، یعنی هم زن هم مرد. و قرآن میخواسته این شفاف باشه. اون وقت حالا ببینید به کجا رسیده. حالا فمستمتعتم، به اینجا میرسیم که این رو رسوندنش به این صیغه هایی که از فحشا هم بدتره. پس یواشکی و پشت پرده و مخفی و بره یه شهر دیگه زن بگیره و زن اول نفهمه و اینا در قرآن نیست. این اگر دو تا زن داره باید توی خونه باشن، حتما باید توی خونه باشن. سه تا زن هم اگه داره باید توی خونه باشن. چرا؟ برای اینکه دلیل میاره، میگه و این خفت من لا تعدلو فواهده ولا تمیلو کل المیل، یه دفعه تمام میلتون به اون یکی دومیه کشونده نشه. میگه اگر میترسید که عدالت رو اجرا نکنید، یک، خب این از کجا؟ خودش زنها باید بگن که تو داری عدالت رو اجرا میکنی یا نه، تا توی خونه نباشن که این نمیفهمه که این عدالت رو داره اجرا میکنه یا نمیکنه. اینا هزینه هاییست که باید پرداخت بشه. اینه که شما میبینید زنان پیامبر همه توی یه حیات بودن، اتاق اتاق، و حواسشون هم جمع پیامبر بود. برای خیلی آمدن جلو پیامبر رو میگفت، میگفتن تو باید بیای الان، نوبت اینجاست، بیای باید بیای اینجا. کجا داری میری؟ جلوش میگرفتن وسط حیات. اینطور نبود که پیغمبرم آزاد باشه هر کاری دلش میخواد بکنه، نه، جلوشو میگرفتن. چرا پیامبر قهر کرد رفت توی کعبه نشست؟ لمت حرم ما احل الله لك، چرا به خودت حرام کردی اون چیزایی که خدا حلال کرده؟ خب پس اینطوری بود، یعنی اون شفافیت باید در رفتار آحاد انسانها از زن و مرد وجود داشته باشه. اگر این پوشیدگی شد، اونم یه نوع نفاقه، اونم نفاقه. اون وقت منافقون و منافقات رو که در قرآن ببینید آیاتش رو، مگر نفاق چیه؟ درویی؟ درویی این که در ظاهر یه طور باشه، در باطن یه طور. در جامعه این آقا یک زن دارن، در پشت پرده چهار تا زن دارن، این نمیشه. بخیر باید هزینه شو بده. از این جهت همین زنانی که ملک یمین میشدن، یعنی اینها در دارالکفر محسن بودن. من یکی از تفسیرها رو امروز نگاه میکردم، خواستم بیارم نشونتون بدم، دیدم که پدر با خط خودشون حاشیهش نوشتن که به زبان عربی البته نوشته بودن که وا اسفا و دریقا از جهل این مفسران ما، که چطور چهره شفاف و زلال قرآن رو به این روز نشاندن. وقت همین آیات بود، همین آیات امشب که بردنش توی حور و عمه، که زنان آزاد و زنان کنیز، و بعد اونا قابل خرید و فروشن و اونا قابل خرید و فروش نیستن، و اونا مهرشون چنین و چنانه و اونا اصلا مهر ندارن. کنار این آیات که اون مفسر اینا نوشته بود، اینطوری نوشته بودن که اصلا اینها در قرآن نیست، که حر و عمه و کنیز و اینها نبوده که بخواد این وجوه طبقاتی رو قرآن درست بکنه. چون کنیز در جامعه بود و یه عده‌ای کنیز داشتن و اسلام آورده بودند، بعد قرآن حکم این را تعیین میکرد که اینها فتیات شما هستند. یه بار این حدیث رو خدمتتون عرض کردم که پیامبر فرمود که نگویید لا تقولوا امتی و عبدی، قولوا فتای و فتاتی، بگویید نوجوان دختر و نوجوان پسر من، و به آقای خودتونم نگید ربی، ولا تقولو ربی، میگفتن رب، به آقای خانه میگفتن رب، بل قولو سیدی و سیدتی، بلکه بگوید سید و سیده به آقا و خانم خانه. و اینطوری تکریم میکرد پیامبر که اینها این الفاظ حتی از بین بره. بنابراین این مسائلی که تحت این عنوان در کتب فقهی آوردن کلن قرآن ناقض اونهاست. اینا دوباره رفتن و نقد زدن به دوران جاهلیت و اون احکام رو زنده کردن و آوردن توی کتاب‌های فقهی، در حالی که قرآن داره کم کم محو میکنه و آثارش رو از بین میبره و به اونها هم حقوق میده و میگه اونها هم میگه من فتیاتکم، ببینید خود قرآن میگه من فتیاتکم، از جوانهای شما. پس اونها که ملک یمین شما میشوند، اینها که در دارالکفر شوهر دارند و حالا خواستن اینجا بمانند، اینا دیگه محسن حساب نمیشن، اینا میتونن بیان و زن شما باشن. بنابراین همین ها هم جزء همون چهار تا زن حساب میشوند ها. یعنی فکر نکنید که میشود، یعنی در همین حواشی مرحوم پدر نوشته بودن کل ازدواج چهار تاست، چه منقطع و غیر دائم و دائم. مرد با هم در یک زمان منقطع و غیر منقطع چهار تا زن میتونه داشته باشه، نه اینکه مثلا چهار تا زن دائم داشته باشه و 80 تا مثلا صیغه. خب این همین کاریست که در اروپا رایجه، یعنی مردها آزادند، خب ما زنام گفتن پس حقوق ماست که ما هم آزاد باشیم. اول مردها خودشون آزاد کردن، ارتباط نامشروع برقرار کردن، زنها هم گفتن خب پس حق ما هم که هست، ما هم میریم دنبالش، و این شد که امروز میبینیم. کتاب الله علیکم، کتاب در قرآن به معنای نوشته است و نوشته یعنی اون چیزی که واجب میشود، و فرض فریضه که تو بعضی از آیات آمده در لغت، لغت اصلش این هست که محاسبات را روی چوب علامت بزنن. قدیم هم بود میگفتن چوب خط، یعنی ما یه چوب خط قصابی داشتیم، خود ما داشتیم یه چوب خط نونوایی داشتیم، یه چوب خط نمیدونم بقالی داشتیم، اینا رو میبردیم مثلا هر خط یک ریال بود یا دو ریال، حالا بر حسب تورم، بعد اینو یه ما که میشد اینا رو میشمرد، میگم خیلی خوب شما مثلا یه تومن بدهکار. این هر خطی رو بهش میگن فرض، وقت این دیگه غیر قابل انکار بود، یعنی این چوب دیگه مشخص بود، جلو خود اون خریدار، اون فروشنده یا خریدار خط میزدن، تو این چوبا در میبردن این خط میشد، اینا میشد فرض، یعنی دیگه غیر قابل انکار بود. ضمناً کتابت هم بود، یعنی هم نوشته شده بود و هم فرض شده بود، یعنی این شکاف و بریدگی ایجاد شده بود. و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم. غیر از این هایی که گفتیم که حرام است ازدواج با آنها، دیگه بقیه ازدواجشون حلاله. حالا البته مثلا وقتی میگوید که دختران مثلا چی، این دیگه نوه هاش هم میگیره، یعنی میره تا پایین، از اون برم میره تا بالا، یعنی عمه یه عمه نمیدونم همینطور بره بالا، خاله یه خاله میره بالا، یعنی به یکی منحصر نمیشه. اینه که میگه خالاتکم عماتکم فلان، اینا که حرام میکنه هم به سمت بالا هم به سمت پایین، اینه دیگه چون مشخصه قرآن دونه دونه ذکر نمیکنه. به اموالکم، با مال خودتون، یعنی در تمام آیات نکاح قرآن این اجبار نفقه را به مرد این ذکر میکنه که مرد مجبور است نفقه را، نفقه زن را تحمل کنه. یه جا میگه فریضه است، یه جا میگه کتب علیکم، یه جا میگه کتب علیکم، کتب الله علیکم، یه جا میگه به اموالکم، دائم این رو به مردها متذکر میشه که حتما باید این نفقه را تحمل کنه. محسنین غیر مسافحین، باز اینجا ذکر میکنه، من یکی از جاهای بسیار مهم قرآن برای حفظ و تحکیم نهاد خانواده است. داره به مردها خطاب میکنه، اینجا مفعول حذف شده، یعنی محسنین انفسکم، یعنی شما قصدتون از این ازدواج باید حتما این باشد که خودتان را در قرعه و دژ عفاف و پاکدامنی قرار بدید. غیر مسافحین یعنی هدفتون فقط در واقع رفع غریزه جنسی نباشد. مسافح یعنی کسی که ارتباط برقرار می کند فقط به این منظور که رفع غریزه جنسی بکند. اهل سنت که متع را رد می کنند و به یکی از اقوال عمر استناد کردن، در همه کتاب های فقهی و تفسیریشون هم هست، البته دو روایت هم از پیامبر صلوات الله علیه آوردن که یک جا حرام کرد دوباره حلال کرد و بعد که پرسیدن گفت اونجا شرایط استثنایی بود که حرام کردم، دوباره که حلال کرد گفتن اینجا شرایط استثنائیه که حلال میکنم. در واقع این توضیحات هم دادن روی اون احادیث، به افکار شیعه هم در کتابهاشون کاملا پرداختن، ولی استنادشون اینه که غیر مسافحین یعنی کسی که میرود یک زنی را، البته با این صیغه‌ای که در ما رایجه اعتراض دارن و الا متعه را قبول دارن، متعه به عنوان ازدواج موقت را اهل سنت هم خیلیشون قبول دارن به خاطر همین آیه که بهش میرسیم، ولی این صیغه را میگوین این مسافحه، یعنی فقط به خاطر رفع غریزه جنسی این ازدواج میکنه، در حالی که نکاح در قرآن اساسش تشکیل خانواده است. به همین جهت هم میگه محسنین، یعنی خودتون رو بذارید توی دژ خانواده، توی قلعه بگذارید، غیر مسافحین هدفتون این نباشه که فقط رفع غریزه جنسی بکنه. این ارتباط رو قرآن قبول نداره. اما اون شرایط استثنایی که متعه را جائز می کند با اون چهار شرطش که در صیغه شیعه متاسفانه نیست، و یک روایت از امیرالمومنین هست که متعه اگر شرایط نکاح را نداشته باشد حرام است، یعنی فقط باید زمانش منقطع باشه ولی شرایط رو داشته باشه. نکاح چهار تا شرط داره: ارث درش هست، طلاق درش هست، نفقه درش هست، عدم درش هست، و در صیغه این چهار تا شرط در شیعه محذوفه و مرحوم والد میگفتن متعه با این چهار شرط درست، یعنی ازدواج موقت که ارث درش باشه، طلاق درش باشه، یعنی اون روز هم طلاقش بده، یعنی بگید زمانش موقته ولی از ابتدا نمیتونه زمان تعیین کنه، بگه 4 ماه، بگه ما ازدواج موقته، هر وقت خواستیم از هم جدا میشیم، بعد طلاقش بده. یعنی این زن بداند که موقتا داره با این زندگی میکنه. یه وقت اینها با هم سازگاری پیدا کردن، سازگاری پیدا کردن، بگن ما دائم با هم زندگی میکنیم. بنابراین اون 4 شرط باید درش باشه. وقت در صیغه‌ای که امروز رایجه در میان شیعه، این 4 شرط محذوفه، یعنی ارث نیست، طلاق نیست، نفقه نیست، عدم نیست، میشه فحشا. چه فرق؟ در حالی که قرآن میگه که این حقوقشون رو بدید. حالا آیش رو بهش میرسیم، همینجاست. اون وقت امروز ما میبینیم که اون چیزهایی که حقوق بشری ها دست میگذارن روش و ایراد به قرآن وارد میکنن، همین نکاتی است که مخصوصا در بعضی از موارد باید گفت از فقه شیعه در آمده. حالا در میان خود غربی ها که اصلا این چیزا نیست، یعنی ازدواج و این چیزا هم اصلا خود ازدواجش هم نیست، ولی خب به ما میتوانن ایراد بگیرن و بهانه بگیرن اینا، اما خود ما باید اینها رو صاف بکنیم که اصلا هدف از ازدواج، هدف از نکاح چیه؟ فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. همین آیه است که در فقه متعه رو ازش استخراج میکنن که اون زنانی که شما از آنها بهره مند میشوید اجور آنها را بدهید. اهل سنت اجر را مساوی گرفتن با مهر، یعنی میگن مهورهن، مهرهاشون رو بدید، یعنی از اول باید برای همین مهر تعیین بکنید، برای همین متعه، یعنی همین زنی که موقتا زن شما میشود، فریضه، این واجبه، یعنی ثبت بشه تو همون چوب خط کشیده بشه. ولا جناح علیکم فیما تراویتم به من بعد الفریضه، بعد از این که شما فریضه را تعیین کردید اون وقت مهم نیست که به رضای طرفین، فیما تراویتم به، به رضای طرفین، اگر زن خواست چیزی از شما نگیرد و ببخشد طوری نیست، ولی باید شما اون فریضه و اون حق رو تعیین بکنه. ان الله کان علیما حکیما، خداوند اگر حکمی را صادر می کند بر اساس حکمت و علم خودش هست، نه اینکه بی هدف یه چیزی بگوید. چون خدا حکیم است و علیم است، چون اول بحثم گفتم که این روش ما و برخورد ما با احکام دینی یعنی که خدا حکیم نبوده و خدا علیم نبوده و امروز علم ما بیشتر است و حکمت ما بیشتر است. من میگم بازم، یعنی خیلی 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 بدانید خیلی تأسف و قصه میخورم که اینجا میام میگم، یعنی در روز تا من بیدار هستم، حالا بعضی وقتا خواب قصه هم میبینم، ولی وقتی چشمم باز میشه قصه میخورم همینطور، مخصوصا به حال جوانهایی که این جلسات رو درک کردن و کچکج میرند، مخصوصا به حال اونها متاسفم و عذاب این دنیای اونها را بسیار بسیار شدید میبینم. یعنی ما میریم ولی اونها دوچار جامعه‌ای خواهند شد که نمیتوانند پا روی یک قطعه زمین بگذارن. من پیشبینی میکنم این را، این ساده نیست، خیلی متاسفم، خیلی. اینقدر خودخواهی، اینقدر تکبر، اینقدر خودبینی، اینقدر خودپسندی و اینقدر خود بزرگ بینی، برای چی؟ چقدر عقلت بیشتره؟ خدا رو کجا میبینی؟ و اینها همه هزینه کردن، اینها همه جانفشانی، یعنی چی؟ یعنی من دوست دارم بیام اینجا بشنم حرف بزنم، دوست دارم شما جلوم بشینی، دوست دارم آدم جمع بکنم، اصلا این نیست. لا اسألکم علیه من اجر، من اصلا اجری نخواستم، اینطوری نبوده. اینطوری هرز رفتن، نیروها رو هرز کردن، نیروهای جامعه، منابع جامعه، نعمتهای جامعه، نعمتهای الهی، هیچی، نعمتهای جامعه داره هرز میره، هدر میره، برای چی؟ که آدم دوپا را بره، برای چی؟ آخه چی؟ که چه اتفاقی بیفته؟ این نفس بکشه یا نکشه؟ آدی چیزی باشه این؟ یه کاری باید بکنه، یه اسمی داشته باشه، یه هویتی داشته باشه، بگه من کیم؟ من خواهش میکنم جوانها از خودتون سوال بکنید، ما کی هستیم؟ کجا میخوایم بریم؟ هدفمون چیه؟ آخر دنیا چی؟ وقتی مردیم چی؟ چی کار کردیم؟ به این سادگی نیست. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. خب اگر کسی از شما نتواند که با اون زنانی که مؤمنند و عفیف ازدواج بکند، طوری نیست، با همین هایی که ملک یمین هستن، یعنی همین هایی که اسیر شدند و سبی هستند و حالا آمدن اینجا، با اینها ازدواج بکنی، اون وقت اونها هم جالبه، میگه که اینا فتحات مؤمنات باید باشن، یعنی ایمان آورده باشه. ماندنش در دار السلام یا دار الاسلام باید به جهت ایمان باشه. با اینها ازدواج بکنید طوری نیست و خدا به ایمان شما آگاهه، به قلب شما آگاهه، میدونه شما نیتتون چیه که این کار میکنید. نکته جالب اینجاست، بعضکم من بعض، شما از همدیگرید، زن و مردی نیست، تمایز طبقاتی نیست، تمایز جنسی نیست که این حالا زن اون مرده، نه، شما از همین اهل ایمان، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اون مال همه، دوست همه، رفاقت دارن با هم. ببین اساس چیه، قرآن چی داره درست میکنه. فنکحوهن باذن اهلهن، با اونها ازدواج بکنید با اجازه اهلشون. اینجا هم اذن میخواد، اجازه میخواد، یعنی ممکن است یک کسی ملک یمین یک آدمی شده باشه ولی این باشه ازدواج نکرده باشه، رفته باشه تو خونش، میره از اون اجازه میگیریم که اینو بدیدش به ما، باشه ازدواج بگیریم، نکاح صورت بگیره. و آتوهن اجورهن بالمعروف، همینها رو هم اجرشون رو به معروف بدید. و آتوهن صدقاتهن نحله، داشتیم، یعنی با طیب خاطر و از روی رضا این مهر زنان رو ادا بکنید و پرداخت بکنید. باز میگه محسنات غیر مسافحات، که اونها هم خودشون نیتشون این باشه که عفیف بمانن، بیان خودشون رو در دش قرار بدن و هدفشون این نباشد که رفع غریزه و نیاز جنسی بکنن. غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، و این که دوست پنهانی نگیرن دخترها. دخترها دوست نیاد زن تو بشه و دوست پنهانی داشته باشه، اینطور هم نباشه. فاذا احسن، و اگر اینها در قلعه و دژ نکاح و ازدواج قرار گرفتن، فان اتین بفاحشتن، اون وقت اگر اینها دچار فحشا شدن، فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، اینها چون که تازه از دارالکفر آمدند و شاید با جامعه اسلامی آشنا نبودند و شاید روی نفاق ایمان آورده یا روی ترس و همه این مسائل رو خداوند در نظر میگیره، بعد اینها رو تخفیف میده عذابشون رو، میگه هر عذابی که اونها دارن، یعنی اون زنان مؤمنی که از ابتدا مؤمن بودند و اینها در دژ بودند و ازدواج کرده بودند، اینها حالا در دژ ازدواج قرار گرفتند، اینها اگر دچار فحشا شدن، اینها عذابشون نصفه. ذالک لمن خشی الانت منکم، این قوانین و احکام مال کسانی است که از نابسامانی و بی عفتی و تجاوزگری در جامعه میترسند، مال اوناست این قوان. اون کسی که نمیترسه قرآن باش کاری نداره، بره هر کل درش میخواد بکنه. و ان تصبروا خیر لکم، اگر شما در حفظ عفت خودتون پایداری بکنید، این بهترین چیزه برای شما تا برسید به جایی که بتوانید ازدواج بکنید. این صبر میخواد، تحمل میخواد. والله غفور رحیم، خدا آمرزنده با رحمت است. و السلام علیکم و رحمت الله. ببینید این چیزهایی که شما سوال میکنید، این چیزهایی که ما دلمون میخواد. حالا من سوال میخونم، من دلمون میخواد اینطوری باشه. میگه بهتر نبود که مثلا پیامبر این زنایی که اسیر میشدن توی خونه جمعشون میکرد تا بعد به دلخواه خودشون ازدواج بکنند و اینا. و بعدم میگم فکر کنم که بد بیان شد، یعنی بیانش این بوده که ایشون دلشون میخواد اینطوری باشه، باید اینطوری بیان بشه که یعنی اینا توی خونه جمع بشن و بعد ازدواج بکنن. ولی تاریخ رو نمیشه عوض کرد، و پیامبر و جامعه مدینه اون روز هم اونقدر بزرگ نبود مثل امروز جامعه تحمل داشته باشه. به هر حال اینا بودن، میگفتن ما نمی، چند تا خونه تو مدینه بود و چند تا نفر بودن، برای همین نفرها بودن، و ازدواج هم اجباری نبود. به زنها میگفت شما چیه میپسندید، نه اینکه به مردها بگه شما کدومونا رو میخواید بردارید برید. برعکس بود قضیه. یعنی باز هم تکریم پیامبر نسبت به همون زنانی بود که حتی در ایمانشون شک داشت، خیلی هاشون ممکن بود که بودن، اتفاق افتاد که بعضی از اینها روی نفاق ایمان میآوردن که بمانن و برن توی خانه مسلمان ها و جاسوسی کنن و خبر مسلمان ها رفت و آمد، ارتباطاتشون با پیامبر، تصمیماتشون اینا رو گزارش بکنن، که چند مورد گزارش هاشون پیدا شد و در واقع اینا رو اخراج هم بازم نکردن، تنبیهشون هم نکردن، جلوشون رو گرفتن. پس بعضی هاشون هم با این حال تکریم میکرد و میگفت حالا شما کجا میخوای برید. بنابراین ازدواج اجباری هم نبود، ولی این که یه جای نگهشون دارن، به هر حال همینا بودن، آدم های مدینه همینا بودن که اونجا بودن، اینا رو نگه میداشتن، بازم نصیب همینا بود. پس بهتر بود که همونجا بلا فاصله و فوری روی اینا تصمیم گرفته بشه که هر کدوم صاحب داشته باشن، مشخص باشه تو خونه کی هستند و مالکی هستند و بعدم پشت سرشون هر درآورده نشه که بگن بله یکشون از تو اون خونه شب بیرون رفت و ما دیدیم رو بیرون رفت و از این شهادت‌های دروغی که ممکن بود اتفاق بیفته. باز سوال کردن که اگر قراره وضع پوشش، این پوشش باعث ایجاد تجاوز و فساد بشه، آیا میتوان از امر معروف اجباری استفاده کرد؟ نه، میشه امر معروف کرد ولی اجباراً نه. اجباراً نتیجهش همینه، اول انقلاب اجبار کردن، حالا نتیجهش این طغیانی شده که میبینید. اگر اجبار نکرده بودن باید ارشاد و هدایت در کار باشه، پذیرفتن پس نپذیرفتن دیگه خودشون میدونن. اگر کسی دو زن داشته باشد و هر دو زن رضایت داشته باشن که در دو خانه باشن، آیا درست است؟ حتما درسته، ولی همین نشانه نارضایتی اوناست که میخوان تو دو تا خونه باشن، چون همدیگر تحمل نمی کنن.